بخش دهم، سیستم قاره‌ای. ناپلئون در نوامبر سال 1806 فرمان برلین را صادر کرد که در آن اعلام شده بود جزایر بریتانیا در محاصره قرار دارند. تجارت با آنها ممنوع بود و همه کالاهای متعلق به بریتانیای کبیر، وارداتی یا صادراتی و نیز کالاهای تولید شده در مستعمرات آنها میبایست توقیف میشدند. ناپلئون با کنترل بنادر شمال آلمان و پشتیبانی روسیه و اتریش پس از صلح تیلزیت در شرایطی بود که میتوانست پروژه موسوم به سیستم قاره‌ای را آغاز کند. ناپلئون نظریه و شیوه عملی جنگ اقتصادی را از دوران انقلاب به ارث برده بود. از سال 1793 کنوانسیون خرید و فروش کالاهای انگلیسی را ممنوع کرده بود و از سال 1803 به بعد ناپلئون این تحریم را به سیستمی ساحلی تبدیل کرد و تا هانوفر بست و تأمین داد. پس از ترافالگار، انجام عملیات دریایی مستقیم علیه انگلستان تا زمان نامشخصی به تعویق افتاد. اما سلاح اقتصادی هنوز هم می توانست انگلستان را به زانو درآورد. در اوت سال 1807، ناپلئون به کشتی‌های انگلیسی و پر از سرمایه‌های بلا استفاده ای اشاره کرد که در دریاها جایی که خود را اربابان مطلق آن می‌دانند، سرگردانند و از ساوند تا هسلپونت بیهوده در جستجوی بندری هستند که آنها را بپذیرد. او به برادرش لوی، پادشاه هلند گفت: می‌خواهم دریاها را از طریق خشکی تسخیر کنم. سیستم قاره‌ای به صادرات مربوط می‌شد، نه واردات. این سیستم در واقع نوعی بایکوت بود، نه یک حصر اقتصادی. نرخ افسار گسیخته تورم که ناشی از پول کاغذی یا اسکناس‌های دوران انقلاب بود، به شدت بر ذهن ناپلئون تأثیر گذاشته بود. این مسئله با محرومیت‌های شدید دوران جوانی ناپلئون بی‌ارتباط نبود. دویون ملی انگلستان در سال 1802 بر حسب معیارهای آن دوران بسیار زیاد بود، بالغ بر 500 میلیون پوند. حتی یک قرن بعد از آن در سال 1914 نیز این دویون به 600 میلیون پوند نرسید. در سال 1797 ویلیام پیت مجبور شد به پول کاغذی متوسل شود. اگر صادرات انگلستان محدود می شد، توازن پرداختهایش که وضعیت حساسی داشت به هم می ریخت. در این صورت انگلستان دیگر نمی توانست با سکه های طلایش به متحدان خود در بر اروپا یارانه بپردازد، یعنی به شوالیه های دو سنت جورج، و آن وقت نرخ بیکاری باعث ایجاد بلوای انقلابی می شد یا دست کم به آشوبی عمومی دامن می زد که دولت انگلستان را وادار به صلح می کرد. در آغاز آمار تجارت انگلستان در سالهای 1806 تا 1814 به نظر سیستم قاره‌ای را کاملا شکست خورده می نمایند. حجم کلی صادرات هیچ افتی را نشان نمی دهد. اما این پروژه را نمی توان بدون تحلیل دقیق تر نوسانات در جنگ اقتصادی به درستی ارزیابی کرد. اول اینکه این سیستم فقط برای دوره‌های نسبتاً کوتاه مدت به طور کامل به اجرا در می‌آمد. جنگ شبه جزیره در سال 1808 در این روند گسست‌های بزرگی ایجاد کرد و سپس جنگ اتریش در سال 1809 و همچنین شکست روس‌ها در نبرد سال 1812. ثانیاً خود ناپلئون در تصورش از این سیستم و نیز نحوه اعمال آن متزلزل و دودل بود. انگلستان از آغاز با فرمان برلین با تمسخر و ریشخند برخورد کرد. در کاریکاتورها بونی در حال حصر کره ماه نشان داده شده است. تایمز نوشت که فرمان او بر تجارت انگلستان همان تأثیر غیرقابل توجهی را خواهد داشت که نیروی دریاییش داشت. سیستم ساحلی در تحریم کالاهای انگلیسی و جلوگیری از ورودشان به بر اروپا به غیر از فرانسه کاملا بی‌نتیجه بود، چون سیل این کالاها از بنادر هلند و شمال آلمان همچنان به اروپا سرازیر بود. حتی هنگامی که خط ساحلی شمال آلمان به تسلط نیروهای فرانسوی درآمد، یعنی پس از نبرد ینا، برنادوت و بورین در ازای دریافت پولهای هنگفت چشمهایشان را بر تجارت انگلستان در آن مناطق می‌بستند. جاسوسان انگلیسی به این نتیجه رسیدند که سیستم قاره‌ای صرفاً تمهیدی است برای ثروتمند کردن ژنرال‌های فرانسوی و علاوه بازارهای بر جدید به عنوان گزینه‌ای در برابر بازارهای اروپا رو به توسعه بودند. در سالهای 1803 تا 1805 اروپا فقط 33% از صادرات انگلستان را به خود اختصاص می‌داد. ایالات متحده 27% و مابقی دنیا هم که عمدتاً شامل مستعمره های انگلستان و آمریکای جنوبی بودند 40% باقی مانده را در بر می گرفت. تجارت کالاهای قاچاق با آمریکای جنوبی تا مدتی چشمگیر بود و در سال 1806 با اشغال بوئنوس آیرس و مونته‌ویدئو توسط نیروهای انگلیسی امیدهای بزرگی پدید آورد. اما بعد از تیلزیت فشارها محسوس شد. ناپلئون در اطلاعیه ارتش بزرگ خود در ژوئیه سال 1807 هشدار داد که احتمالاً دیگر سیستم قاره‌ای واژه‌ای بی‌معنی نخواهد بود. تصمیم کنینگ برای تسخیر ناوگان دانمارک به این معنا بود که کشتیرانی انگلستان مجبور بود به بنادر سوئد رو بیاورد. در ژوئیه سال 1807 وقتی کشتی باری ایالات متحده به نام چساپیک از جانب نیروی دریایی سلطنتی مورد حمله قرار گرفت و نیروهای انگلیسی در جستجوی سربازان فراری پا به عرشه آن گذاشتند، احتمال جنگ با ایالات متحده نیز جان گرفت. بسته شدن همزمان درهای شمال اروپا و ایالات متحده بر روی کالاهای انگلیسی نیز می توانست فوق‌العاده وخیم باشد، چون این دو منطقه با هم 60% از صادرات انگلستان را می خریدند. به علاوه برخورد ناپلئون با کشتیرانی انگلستان نیز ممکن بود تجارت پرسود تولیدات در مستعمرات را به نفع کشورهای بیطرف تمام کند. بدین سان دولت انگلستان نیز در برابر فرمان برلین با صدور فرمانهای حکومتی نوامبر و دسامبر سال 1807 عکس‌العمل نشان داد. دستوراتی که به موجب آنها کشتیهای کشورهای بیطرف میبایست در بندر انگلستان مجوز دریافت میکردند وگرنه توسط نیروی دریایی سلطنتی به غنیمت گرفته میشدند. ناپلئون هم در عوض با صدور فرمانهای فونتبلو و میلان در اکتبر و دسامبر سال 1807 اعلام کرد که کشتیهای بیطرف که از دستورات حکومتی تبعیت کنند به عنوان کشتیهای انگلیسی تلقی خواهند شد. حال دیگر کشتی بیطرف معنا نداشت. فرانسه به واسطه فرمانهایش عزم جزم کرده بود که کل تجارتش را با انگلستان لغو کند. در عوض انگلستان هم می گفت که فرانسه نمی تواند جز با انگلستان با کشور دیگری تجارت داشته باشد. رئیس جمهور جفرسون امیدوار بود که با تحریم دسامبر سال 1807 که به موجب آن کشتی های ایالات متحده از تجارت با اروپا منع شدند و واردات کالاهای صنعتی انگلستان نیز ممنوع شد، طرفین متخاصم دست از اعمال کنترل هایشان بردارند. اما در عمل منافع خود ایالات متحده بیشتر به خطر افتاد و در مارس سال 1809 لغو شد. با اینکه مجموع صادرات انگلستان در سال 1807 رضایت بخش بود، آمارها این واقعیت را مخفی می‌کردند که در نیمه دوم آن سال میزان صادرات افتی چشمگیر داشتند و این وضعیت تا نیمه نخست سال 1808 نیز ادامه یافت. میزان صادرات به اروپا تا 15 میلیون پوند کاهش یافت، یعنی در مقایسه با 19.5 میلیون پوند در همین نیمه از سال 1807. گرنوویل که در سال 1807 به جای پورتلند به مقام نخست وزیری رسیده بود، به شدت ناآرام بود.
بیش از حد نگرانم. مردم من چگونه زندگی می کنند؟ چگونه در دولت و پارلمان اقتدار لازم برای کنترل موج نارضایتی را که با این فلاکت ایجاد خواهد شد بیابیم؟
این وضعیت خطیر به شکلی غیرمنتظره با شروع جنگ شبه جزیره مرتفع شد. فرار خانواده سلطنتی پرتغال به برزیل و خودداری مستعمرات اسپانیا از به رسمیت شناختن جوزف برادر ناپلئون به عنوان پادشاه اسپانیا به این معنا بود که تجارت انگلستان با آمریکای جنوبی بلا مانع و رسمی بود. اعزام نیرو برای اشغال مکزیک به فرماندهی ولزلی هم لغو شد. شورش در اسپانیا نیز به نوبه خود اتریش را ترغیب کرد که علیه ناپلئون اعلام جنگ کند و در طول نبرد واگرام در سال 1809 تسلط ناپلئون بر شمال اروپا از بین رفت. صادرات انگلستان در سال 1809 به حدی بی سابقه رسید. ناپلئون از اوایل مارس سال 1809 در اجرای سیاست ممنوعیت اکید تجاریش کم و بیش مردد و متزلزل شد. موفقیت قاچاقچی‌ها چنان چشمگیر بود که ناپلئون ترجیح داد به شرط معامله با شراب و ابریشم فرانسه تجارت محدود تولیدات مستعمرات انگلستان را با وضع تعرفه‌های بالا مجاز اعلام کند. این مجوز به واسطه فرمان تریانون در سال 1810 وجاهت قانونی پیدا کرد. اما حتی در دوران اوجش در سال 1812 هرگز از میزان 3% از صادرات انگلستان بالاتر نرفت. اما پس از نبرد واگرام، ناپلئون در شرایطی قرار گرفت که توانست فشارش را بر اروپا بیشتر کند. هلند، شهرهای هانسیتیک و دوکنشین اولدنبرگ به امپراتوری فرانسه ضمیمه شدند و تحت نظارت و کنترل ارتش فرانسه قرار گرفتند. داووت بیرحم مسئول شمال آلمان شد. فرمانهای فونتبلو در اکتبر سال 1810 مصادره و سوزاندن کالاهای انگلیسی را مجاز کرد و تأثیر شوراهای خاص برای محاکمه کسانی که درگیر تجارت قاچاق بودند امکانات لازم را ایجاد کرد. این اقدامات در مجموع بر وضعیت اقتصادی انگلستان که پیشاپیش درگیر مجموعه ای از مشکلات بود تأثیر سو گذاشت. نیروهای شبه جزیره و والخرن بر خزانه طلا و تراز پرداختهای انگلستان فشار سنگینی وارد کرد. ظرفیت بازار آمریکای جنوبی بسیار بیش از حد واقعی برآورده شده بود. بعضی از تجار حتی کفش‌های پاتیناژ به بوینس آیرس ارسال کردند. بازارهای مستعمراتی و دنیای جدید شاید می توانستند خسارت بازارهای اروپا را جبران کنند، اما در بلند مدت این کشورها فقط می توانستند با ارائه تولیدات مستعمرات که تقریبا تنها مصرف کنندهش اروپا بود دیون و بدهی های خود را بپردازند. میزان صادرات در سال 1810 عمدتاً با ارسال کشتی‌های بسیار به ایالات متحده در فصل بهار در سطحی بالا حفظ می‌شد و این میزان در ربع پایانی سال افت شدیدی پیدا کرد. ناپلئون توانست بار دیگر از طریق ایالات متحده به انگلستان ضربه بزند. در می سال 1810 کنگره برای متخاصمانی که حقوق بیطرفی را رعایت کرده بودند پاداشی تعیین کرد که همان سرباز زدن از تجارت با دشمن او بود. ناپلئون نخستین نفری بود که با اعلام لغو فرمانهای میلان در صورت لغو فرمانهای حکومتی انگلستان در عوض آن نسبت به این مسئله واکنش نشان داد. در نوامبر سال 1810 رئیس جمهور مدیسون 3 ماه به دولت انگلستان وقت داد تا فرمانها را لغو کند و در فوریه سال 1811 پس از آنکه رضایتش حاصل نشد تحریم را تجدید کرد. در اکتبر سال 1810 یک گروه بزرگ از کشتی‌های انگلیسی که راهی بنادر سوئد بودند به دلیل طوفان و تلاطم امواج پراکنده شدند و چند فروند از آنها غرق و چند فروند از آنها نیز در بنادر دریایی بالتیک مصادره شدند. در سپتامبر سال 1810 مجموعه ای از ورشکستگی‌های بانک‌ها و مراکز تجاری در انگلستان خبر از یک بحران شدید اقتصادی می‌داد. برداشت نامطلوب محصول‌ها در سال‌های 1808 و 1809 موجب وخیم‌تر شدن مشکل بیکاری و نگرانی‌ها شد و دولت مجبور شد شتاب زده گندم وارد کشور کند. ناپلئون متوجه شد که بحرانی که در انگلستان پیش بینی می‌کرد چندان دور نیست و از صادرات گندم فرانسه و هلند به ازای دریافت بهای آنها با طلا حمایت کرد. آیا بهتر نبود که صادرات گندم را با کشتی به انگلستان ممنوع می کرد و از این طریق ناآرامی هایی را که در سال 1811 در لادیت شکل گرفته بود تشدید می کرد؟ این تشنج ها به رغم آنکه منطقه‌ای و ناهماهنگ بودند به قدر کافی نگران کننده بودند و برای مهارشان به 12,000 سرباز نیاز بود. اما بعید است که واردات قاره‌ای گندم چندان تأثیرگذار بوده باشد، چون در مجموع فقط 26% از کل واردات گندم در سال 1810 را تشکیل می‌داد و برداشت مطلوب محصول در سال 1810 برای سال بعد گشایش به ارمغان آورد. سال 1811 برای صادرات انگلستان سالی مصیبت بار بود و این چشمنداز تا زمان عقب نشینی ناپلئون از مسکو تیره و تار باقی ماند. از سال 1811 تا سال 1812 شمال اروپا فقط 3% از صادرات انگلستان را پذیرفت. هرچند این وضعیت در جنوب اروپا که حجم کشتیرانی از مالت افزایشی 20 برابر پیدا کرد تا حدی جبران شد. در پایان سال 1812 سیستم قاره‌ای دیگر در هم پاشیده بود و ناپلئون فقط از سیستم مجوز برای افزایش آیدی‌ها استفاده می کرد. بدون شک ضربه زدن به دشمنانمان ضروری است، اما مهمتر از همه ضرورت زندگی کردنمان است. در این اثنا اصرار دولت محافظه‌کار یا سوری انگلستان در اجرای فرمانهای حکومتی در نهایت ایالات متحده را وادار کرد که در ژوئن سال 1812 علیه انگلستان اعلام جنگ کند. در همان ماه فرامین مربوطه تحت فشار لیبرال ها یا ویک ها و صاحبان صنایع لغو شدند، اما این خبر خیلی دیر به ایالات متحده رسید. این نوسان در جبهه اقتصادی نمایشگر عوامل بسیار مهمی است. سیستم قاره‌ای هنگامی که با شدت و حدت تمام اجرا می شد بر انگلستان فشار شدیدی وارد می کرد، اما فقط در صورتی که در مدتی طولانی به اجرا در می آمد می توانست تأثیری تعیین کننده بر این کشور بگذارد و در واقع این سیستم به شکل مؤثر از اواسط سال 1807 تا اواسط سال 1808 و از اواسط 1810 تا اواسط 1812 به اجرا گذاشته شد. ثانیاً خطرناکترین حالت برای انگلستان این بود که سیستم قاره‌ای با گسست رابطه‌اش از ایالات متحده توأم شود. این تصور ناپلئون در سال 1812 که پیروزی در روسیه تکلیف انگلستان را هم روشن می‌کرد، پر بیراه نبود. اما او در اجرای سیستم قاره‌ای سرسختی و انعطاف‌پذیری اقتصاد و جامعه انگلستان را دست کم گرفته بود. درک روشن این مسئله که قضیه یا صادرات یا مرگ است، طبقه حاکم و طبقه متوسط را متحد کرد. طبقه کارگر که فاقد آگاهی سیاسی و سازماندهی بود، یا از طبقه حاکم پیروی می کرد یا وادار به پیروی می شد. سیستم بانکداری و اعتباردهی که برای فرانسه ناشناخته بود، از روزگار گادولفین والپول پدید آمده بود. مهمتر از همه ناپلئون سرعت یا گستری انقلاب صنعتی انگلستان را درک نکرده بود. در سال 1785 فرانسه و انگلستان به لحاظ توسعه اقتصادی قابل مقایسه بودند، اما میان سالهای 1785 تا 1800 وقتی ناآرامی سیاسی موجب رکود فرانسه شد، انگلستان در حال تجربه یکی از بزرگترین انقلابهای تکنولوژیک تاریخ بشر بود. در سال 1800 بولتون و وات صدها نمونه از موتورهای بخارشان را ساخته و نصب کرده بودند، به خصوص در حوزه بسیار مهم صنعت نساجی. وقتی وات در سال 1819 درگذشت، لرد لیورپول به درستی اذعان کرد که انگلستان بدون موتورهای بخار نمیتوانست جنگهای ناپلئونی را به سلامت پشت سر بگذارد. قضاوت تقریبا اسرارآمیز ولینگتون مبنی بر این که ما نبرد واترلو را در میادین اتون بردیم احتمالاً به آن سوی دیگر سکه اشاره دارد. سرسختی قدرت حاکمه انگلستان. این سخن نیز درست است که این نبرد در سوهو و مرکز تولید موتور بولتون در بیرمنگام مغلوب شد و پیروزی برمغان آورد. ناپلئون مجبور بود برای پیگیری سیستم قاره‌ای بهای سنگینی بپردازد. او این سیستم را صرفاً شیوهی برای جنگ اقتصادی نمی دانست، بلکه آن را تغییر قطعی محور تجارت اروپا از انگلستان به فرانسه تلقی می کرد. مانند سال 1802، صنعت فرانسه در آغاز از دورنمای بهره برداری از بازارهای اروپا فارغ از رقابت با انگلستان استقبال کرد. اما در آغاز سال 1810 اقتصاد فرانسه داشت با مشکلاتی جدی روبرو می شد. صنعت با کمبود وخیم مواد اولیه روبرو بود و غرامت‌های سنگین جنگ از جانب دشمن و کشورهای باجگذار که باعث افزایش بودجه جنگ ناپلئون از سال 1805 به بعد بود، یا قلمروی فوق‌العاده باعث کاهش شدید قدرت خرید قاره شده بود. در سال 1810 مجموعاً فرمان تخصیص 2000 میلیون فرانک بودجه برای جنگ به تصویب رسیده بود. ناپلئون در مارس سال 1811 طی سخنرانی برای شورای تجارت و تولید کنندگان لاف زده بود: بانک پر از طلا است. در بانک های انگلیسی هیچ چیز به جا نمانده بود. من از سال 1811 به بعد بیش از 1 میلیارد سرمایه به کشور برگرداندم. فقط من هستم که طلا دارم. اتریش ورشکسته شده. روسیه هم در شرف ورشکستگی است و همینطور انگلستان. تجارت خارجی فرانسه که از سال 1793 به بعد میلنگید، با سفت و سخت شدن سیستم کاملا نابود شد. بنادر بزرگی مانند مارسی و بردو یک سر غرق در نارضایتی و آبستن حس پنهان سلطنت طلبی بودند. آمار تجارت فرانسه از 933 میلیون فرانک در سال 1806 به 705 میلیون فرانک در سال 1810 رسید. در بازنگری کلی، رکود کلی اقتصادی در سال 1810 تا 12 از نظر مورخان اقتصادی اولین حلقه از زنجیره رکودها در قرن 19 بود. اما عامل اصلی این پدیده جدید و نومید کننده سیاست ناپلئون قلمداد شد. آن هم به رغم علاقه شدید ناپلئون به توسعه صنعتی. در سال 1812 رکود شدت می‌یافت. هرچند برداشت محصول اندک در سال 1811 نیز بر این رکود بی تأثیر نبود. اعتماد و حمایتی که ناپلئون از طبقه بورژوا در خلال دوران کنسولا جلب کرده بود، با بحران سال 1810 تا 1811 به سرعت از بین می رفت. زراعت و کشاورزی فرانسه که همیشه جزو اولویت‌های ناپلئون بود، کمتر آسیب دید. وضعیت با صادرات مازاد گندم و شراب به انگلستان در سال 1810 تا 1811 و نیز توسعه تولید چغندر قند به عنوان جایگزین‌های برای تولیدات مستعمرات کمی بهتر شد. تا سال 1813 وضعیت مالی امپراتوری خوب بود و این خود مرهون بنیادهای استوار سیستم مالیاتی بود که گاودین در دوران کنسولا پیریخته بود و همینطور غرامت‌های جنگی عظیمی که به قلمروی فوق‌العاده سرازیر می‌شد. از سال 1804 مالیات‌های غیر مستقیم رژیم قدیم، مالیات نمک و مالیات لیکور و تنباکو به شکلی معقول‌تر و مؤثرتر مجدداً وضع شد. در سال 1811 تنباکو به انحصار دولت درآمد. این مالیات‌ها تا پایان دوره امپراتوری درآمد هنگفت و رو به افزایشی نصیب حکومت کرد. ناپلئون که از سرمایه‌داران و مقاطع کاران جنگی مربوط به باراس و رژیم دیرکتوار بیزار بود، از توسل به اخذ وام سرباز زد. حتی در سال 1814 میزان دیون ملی فرانسه بیش از 63 میلیون فرانک نبود. در سال 1805 که سپاهیان بسیاری بسیج شده بودند و پیروزی آسترلیتز هم هنوز به دست نیامده بود، خزانه داری به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شد و در سپتامبر سال 1805 بانک فرانسه مجبور شد پرداختهایش را با طلا به حداقل برساند. بارب ماربوا وزیر وقت خزانه‌داری به رغم ناخرسندیش مجبور شد به اوورارد سرمایه‌دار و مقاطع کاری که 30 میلیون فرانک پول پیش پرداخت کرده بود متوسل شود. در عوض اوورارد برای تأمین تدارکات سپاهیان قراردادهای بسیار بزرگی بست که باید به ازای آنها اسناد قرضه پرداخت می شد. اوورارد پس از دیدار از اسپانیا در سال 1804 پیشنهاد داد برای حل کمبود مسکوکات در فرانسه از ذخایر عظیم شمش در مکزیکو سیتی استفاده شود. بدین شکل اسپانیا می توانست یارانه سالانه 70 میلیونی را که گودوی قلش را به فرانسوی ها داده بود پرداخت کند. اما طرح عظیم اوورارد با حصر انگلستان نقش بر آب شد. ناپلئون با دریافت نقدی غرامت جنگی از جانب اتریش توانست در بازگشت به پاریس در ژانویه سال 1806 یک بار دیگر خاطر همه را جمع کند. بارب ماربوا کنار گذاشته شد و مولین جای او را گرفت. اوورارد 140 میلیون به دولت مقروض شناخته شد و در سال 1807 مجبور شد اعلام ورشکستگی کند. بین سالهای 1809 تا 1813 او به عنوان یکی از مقروضان به دولت بیشتر اوقات در زندانی باز محبوس بود. اما اوورارد در خلال 100 روز وقتی که ناپلئون مجبور شد برای تأمین سرمایه لازم برای جنگ واترلو به او روی بیاورد، انتقامش را گرفت. اوورارد عملاً در صحنه نبرد حضور یافت و پس از آغاز دوره بازگشت بوربون‌ها در مذاکراتی که به موجب آن شرکت بانکداری بیرینگ برای پرداخت غرامت جنگی از جانب فرانسه از دولت وامی کلان گرفت، نقشی عمده ایفا کرد. با این بازی موش و گربه اوورارد، ناپلئون هم جانب این برادری و شراکت مالی را نگه نداشت و اوورارد هم به این نتیجه رسید که دانش ناپلئون از علم اقتصاد بسیار مقدماتی و ارتجاعی است.
اعتبار از نظر او ایده‌ای انتزاعی بود که وی در آن فقط رؤیاهای ایدئولوژیست‌ها و مفاهیم پوچ و توخالی اقتصاددانان را می‌دید.
خط سیر تبلیغاتی ناپلئون در ارتباط با سیستم قاره‌ای این بود که اروپا باید متحد شود و با تحمل سختی‌های موقتی از استبداد انگلستان در دریا و نیز از سیطره تجاری این کشور رها شود. تأثیر بد حمله سبوعانه انگلیسی‌ها به ناوگان دانمارک در کوپنهاگ در سال 1807 نیز در این راه به او کمک کرد. اگر او واقعاً در پی ایجاد یک منطقه تجارت آزاد در اروپا بود، شاید از حمایت بیشتری بهره‌مند می‌شد. اما تعرفه‌های تریانون و فرمان فونتنبلو در سال 1810 روشن کرد که فرانسه باید خود را از این سیستم معاف می‌کرد، معافیتی که از دیگر کشورهای اروپا دریغ شده بود. ناپلئون در سال 1810 به اوژن نایب السلطنه خود در ایتالیا نوشت: سیاست من تقدم منافع فرانسه بر همه کشورهای دیگر است. مترنیخ پیش بینی کرد که این همه حکم و فرمان که موقعیت تجار را در سرتاسر اروپای قاره‌ای ضایع خواهد کرد، بیش از آن که به انگلیسی ها آسیب بزند به آنها کمک خواهد کرد. به علاوه با وجود همه تلاش‌های ناپلئون در ساخت جاده‌ها و کانال‌ها، بعید بود که سیستم حمل و نقل در خشکی در دوران پیش از توسعه راه آهن بتواند با سیستم نسبتاً ارزان حمل و نقل دریایی رقابت کند. نه تنها در فرانسه بلکه حتی در ایتالیا آلمان و کشورهای جنوبی نیز این طبقه برجوا بود که به احتمال زیاد به ادعای ناپلئون در حمایت از روشنگری و برابری پاسخ می‌داد و او با سیستم قاره‌ای جواب حمایت آنها را داد. همانطور که خواهیم دید، دلمشغولی ناپلئون به این سیستم بروز اشتباهات مصیبت‌بار رژیم او را تسهیل کرد. درگیری با اسپانیا، قطع ارتباط با پاپ و جنگ با روسیه.